لامپه حالا ترکیده، نه دیگه، گفته بود تا 72 ساعت. خدا رو شکر، خدا سجده شکرم میکنه که لامپ ترکید. اینا رو دنبالش نرینا، گمراهتون میکنه. چیه؟ شیش زمینه رو نمیگم، چون بعدا میرین چپ و راست غیبت میکنین امام فرمودن، همین یکی رو غیبت کنین بستونه. شما که منتظر بهانه این، حالا دیگه امام فرمودن در مقام فلان غیبت، امام 24 ساعت غیبت دیگه، برو بریم. نه نمیگم. دوستان روایاتی که درباره غیبت میدونم بگم دیگه شما راحت میشین ازم. دوستان من، هدفهای انتخاب میکنین بزرگ، به 15 سال آیندهتون فکر میکنین. آقای فرهنگ بله، شما میگی 15 سال، حالا تا اون موقع کی مرده کی زنده؟ بعضی الان در جمع ما اصلا سنشون یکمی بالاتر از بقیه است، ممکنه دوستمون 40-50-60 سالش باشه، ما که دیگه ازمون گذشت. و رسول الله فرمودند برای دنیایتان آنگونه زندگی کنید که انگار 100 سال زنده اید، و برای آخرتتان آنگونه زندگی کنید که هر آینه آماده رفتن باشید. اسرائیل الان میاد همینجا رو همین سن میگه فرهنگ جان اومدم ببرمت. خب برای آخرت اسرائیل جان بری، نه مال کسی رو خوردم، نه از دیوار کسی بالا رفتم، نه به ناموس کسی تعدی کردم، نه با آبروی انسانی بازی کردم. من فرهنگ ادعا ندارم خطا ندارم، انقدر خطا کردم، ولی زود رفتم دنبال جبرانش، نذاشتم بمونه. این واسه آخرت. رسول الله میگه برای آخرتت هر لحظه آماده باش. و اما دنیا، ایشون فرمودن 100 ساله فکر کن برای دنیا، مادیات. من دارم میگم 15 ساله فکر کن. بسیار دوستان من، اینایی که شما برای من نوشتین جدول چیه؟ مقصدتونه، ارزشتونه یا هدفاتون؟ اینا ارزش های شماست دیگه. ببین، یک زندگی راحت و مرفه، سلامتی و سالم ماندن، همدردی با آدم ها و خدمت به آنها، ازدواج موفق و سالمی که آرام بخش باشد، کمک به پیشرفت مالی و معنوی خود و خانواده، اینا چیه؟ اینا جدول ارزش های شماست. آقای فرهنگ، ما چجوری از دل این ارزش ها اهدافمونو بکشیم بیرون؟ من ارزش هایی رو که می نویسم باید مورد تحلیل قرار بدم. چرا؟ گاهی وقتا من ارزش هایی رو انتخاب می کنم که با هم همسو نیستن، دقیقا متضاد و مقابل هم دیگن. دنبال این باشم این مانعه، دنبال این باشم این مانعه. ما در گام یک، قبل از این که از دل اینها هدفامونو بکشیم بیرون، باید ارزش هامونو تحلیل کنیم. این که نوشتی مثلا زندگی نمیدونم الهی یعنی چی، منظورت از مرفه یعنی چی، اول باید تحلیل بکنیم این کلمات رو، ببینیم آیا اینها مغایر و متضاد هستن یا نیستن. دوستان، دختر و پسر رو دیدین قبل از عقد و اینا تو جلسه دوی خواستگاری؟ حالا انشالله اگه تو اصفهان دوره ازدواج داشتیم یاد میگیرین که در هر جلسه بعد چه کارهایی انجام بشه. توی جلسه دوی خواستگاری میرن تو اتاق بغلی با هم حرف بزنن، و این یکی از اون یکی میپرسه که ببخشید من میخواستم سوال کنم که در زندگی شما مهمترین چیز چیه؟ میگه برای من هیچ چیزی به اندازه عشق مهم نیست. اون میگه وای واسه منم عشق، ما چقدر به هم شبیهیم، ما یه روحیم در دو بدن. همونجا هم از اتاق میام بیرون میگن امشب عقد تمومه دیگه. ولی چه بسا دو نفری که برای هر دوی اینها عشق مهمترین است حتی یه دقیقه هم نتونن کنار هم زندگی کنن. چرا؟ چون عشقی که این میگه با عشقی که این میگه زمین تا آسمان. حالا شماها عشق رو برای من تحلیل کنید. عشق یعنی چی؟ دوست داشتن. یکی یکی بگین. محبت، تفاهم، علاقه شدید قلبی، وابستگی شدید قلبی و روحی. عشق یعنی خلاقیت، آرامش، درک کردن، تجی. عشق یعنی هیچی. این جدیدترین تعریف من تا حالا اینو نشنیده بودم. عشق یعنی هیچی. خب دیگه تابان. زندگیش گفتی حسابان. عشق یعنی حسابان. عشق یعنی زندگی. عشق یعنی پول. عشق یعنی چیکار کنی؟ عشق یعنی تو طرف مقابل حلشی. یعنی مثلا ما قند رو میدونیم تو چای حل میکنیم، این عشقه. عشق یعنی خودت رو نبین، اونو ببین. عشق اینه. البته بعد اونو ببینی. اینجوریه دیگه. چی عشق؟ عشق یعنی خودخواه نباش. عشق یعنی دلبستگی. عشق یعنی چایی. عشق یعنی شادی. من اینو چایی شنیدم. عشق یعنی به یکی میگی عشق، میگه استغفر الله، حرف ناموسی. یکی میگه آقای فرهنگ میدونی منو نام زدم انقدر عاشقی، ما توی یه لیوان آب میخوریم. آقای فرهنگ من از این برش میخورم نام زدم، ما انقدر عاشقیم. ما تازه رستوران هم که میریم میگیم یا قاشق چنگالو بردار. یکی اون میکنه دهن من، بعد من میگیرم میکنم. به یکی میگه عشق، میگه عشمش سوخی چنده بچه سوسول. یکی میگه عشق یه سوء تفاهم بین دوتا احمقه که آخرش به هم میگن ببخشید تموم میشه. این عشق هست تو پارکا و اینا داره راه میره. من عاشقت شدم. اون میگه آره وای منم عاشقت شدم. عشق در یک نگاه. این تهش همون میشه، یه سوء تفاهم بین دوتا احمق که آخرش هم میگن ببخشید تموم میشه. بذارین یه آمار بهتون بدم خیلی جالب. 50% از ازدواج ها در 4 سال اول منجر به طلاق میشه، آمار سازمان ملی جوانانه. و 3/4 ازدواج ها در 10 سال اول منجر به طلاق میشه. همین عشقای آبدوخیاری کیلویه. آره تو پارک دیدمش، فکر کردم نیمه یه گم شدمه. 4 سال بعد برو خونه بابات. یه شاعر میگه خیشتن را بردار عشق میماند و تو. خودتو بردار عشق سر و گلش پیدا میشه. و هر کسی تعبیری داره. من کاری ندارم کدام تعبیر درست یا کدام تعبیر غلطه. شما با تعبیر خودت ارزش‌هایی رو که نوشتی تحلیل کن. این تحلیل‌ها رو کنار هم بذار ببین ارزش‌ها همسوان یا مغایر. مثال بزنیم. برنامه‌ای بود در صدا و سیمای تهران با پرسنل صدا و سیما. اونجا بودیم، آقای هورایی هم تشریف داشتن. بحث هدف بود، با جمعیت درباره هدف صحبت می‌شد. دوستان اهدافتون رو بنویسید. در واقع اونها مثل شما چیا رو نوشتن؟ ارزش‌هاشون رو نوشتن. خیلی خوب، گفتیم حالا می‌خوایم اینا رو تحلیل کنیم. یه دوستی نوشته بود 1 معنویت 2 ثروت. گفتیم این برگه مال کیه؟ یکی دستشو بلند کرد گفت که مال منه. گفتیم شما میشه معنویت و ثروت رو برای ما تحلیل کنید. ما نمیدونیم معنویت یعنی چی، ثروت یعنی چی. گفت یعنی این که بابا دنبال آخرتت باش، انقدر دنیا و دنیا پرستی. و شعرم خوند، خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه ما در گلیم. آقا حرص دنیا رو میزنی واسه چی؟ گفتم خب پس شما به اینا میگی خدا، معنویت. خیلی خب، ثروت رو لطفا تعریف کنی. آقا بالاخره آدم خونه، ماشین، کلفت، نوکر، کارخونه، اروپا، آمریکا، صفا. این داشت میگفت همه این صدا و سیمای تو سالون و چون دوتا چیز کاملا متضاد داشت میگفت. یه چیزی بهتون بگم، من اعتقاد ندارم که ثروت و معنویت متضادن. ها اون آقا داشت اینجوری میگفت. ما پیامبران میلیونر و میلیاردر داریم، مثل سلیمان، مثل داوود، مثل یعقوب، مثل ابراهیم، مثل یوسف. اینا پیامبرای خیلی پول دارن. من اعتقاد ندارم که ثروت و معنویت رو در روی همن. اون آقا اینجوری نگاه میکرد. گفتم خیلی خوب دوست من، این ثروت و معنویتی که تو داری تحلیل میکنی، دنبال ثروت میری معنویت جلوشو میگیره، دنبال معنویت میری ثروت سد راهت میشه. پس تو تا آخر عمرت نه درست حسابی دنبال ثروتی، نه درست حسابی، چون همش در جدال بین این دوتایی. حالا دوتا راه داری. گفت بله. گفتم راه اولت، نگاهت رو عوض کن، ارزشت رو به گونه دیگری تحلیل کن. اینی که میگی ثروت یعنی این، معنویت یعنی این، حالا یه جور دیگه نگاه کن، نگاه‌هایی که با هم همسو باشد. نه من نگاه هم همینه، یکی از ارزشاتو حذف کن، یا ثروتو خط بزن یا معنویتو، وگرنه تو در تمام مدتی که دنبال اهدافتی در واقع داری انرژی تو تلف میکنی، اهدافی که با هم تلاقی میکنه. دوست من، یکی نوشته بود یک آزادی دو عشق. گفتم که این برگ مال کیه؟ مال منه. گفتم میشه شما تعریف کنید آزادی یعنی چی، عشق یعنی چی؟ این اصلا بلند شد حرف بزنه، رگ گردنش اومد اینجا. ولمون کنین، هر جا میریم گیر میدن، نکن بد جیز خطا کشتمون، جوونیم. گفتم که خب من فکر کنم فهمیدم آزادی، عشق رو میشه تحلیل کنم. اصلا این آدمه که رگ گردنش اینجا بود و یه دفعه شل شد. گفت آقای فرهنگ، من دوست دارم یه روزی یه معشوق زمینی داشته باشم، یه بند بندازه گردنم منو ببره. گفتم آقای محترم یه دقیقه، شما میگی یک ولمون کنین، دو بکشینم، بالاخره ما ولت کنیم یا بکشینه. همه سالان قش قش میخوان. گفتم تو تکلیف تو روشن کن، ما بدونیم بکشیم یا ول کنیم. یا تحلیلت رو نسبت به این دو کلمه عوض کن، یا یکیشو حذف کن، وگرنه از دل این ارزش ها اهدافی رو بیرون میکشی که اینا مرتب با هم در جنگ و جداله. خب آقای فرهنگ، من هدفامو نوشتم. تا دیروز من به چیزایی مثل مقصد و ارزش میگفتم هدف، یه جمله کلی میگفتم موفق شدن در زندگی هدف من است. این چیزی که شما از هدف گفتی خیلی ریز و خرد میشه. خب حالا اگه من میخوام جدول اهدافمو بنویسم، اوه میشه 200 تا هدف. چجوری من هدف اصلیم رو از بین این همه هدف انتخاب کنم؟ این همه رو که نمیشه رفت دنبالش. سه تا فیلتر به شما میدیم. همه ی اهدافتون رو مینویسین روی کاغذ، هدفاتون رو به ترتیب از این سه فیلتر رد میکنین. اول ضرورت و اهمیت. خب دوست من، تو 200 تا هدف نوشتی، بسیار خوب. سوال من اینه الان کدوماش مهمتره؟ الان شما مثلا الان فرض کنید یه دختر خانم دانشجو تو یکی از اهدافش نوشته من میخوام مثلا یه پراید سفید بخرم، یه هدف دیگه اینه که نوشته من میخوام ترم آینده تو امتحان ارشد شرکت کنم، یکی دیگه سوال من اینه الان مطمئنن شرکت در ارشد و اینکه شما یه پراید سفید داشته باشی یه اهمیت نداره. چرا؟ چون پراید سفید رو سال دیگه دو سال دیگه میشه داشت، ولی ارشده رو اگه الان قبول نشی یه بادی بخوره تو معلومات، دو سال از لیسانست بگذره دیگه معلوم نیست قبول بشی. پس ما یه اهمیتایی داریم، فعلا فکر میکنم برای تو ارشده مهمتر از پرایده. خب اول این جدول اهداف تو بنویس، ضرورت ها رو انتخاب کن، کدوم هدف ها مهمترن اینا، پس یه تعداد فعلا رفت کنار. علی علیه السلام فرمودن کسی که خودش را به چیزهای غیر مهم مشغول می کند از پرداختن به اهداف مهم باز می ماند. اگه دنبال چیزهایی رفتی که خیلی هاشیش ضرورتی نداره، مهم ها رو هم از کف میدی. پس گام یک ببین ضرورت و نیاز کدوم ها بیشتره، کدوم ها اهمیت بیشتری دارن، مهمترن. خب شدن انقدر، هدف ها کم شد. گام دو ببین به کدوم ها بیشتر علاقه داری. بعضی ها میگن آقای فرهنگ من مهم پهم سرم نمیشه، من تو زندگی دنبال چیزایی میرم که بهشون علاقه دارم. فکر میکنم آدم میخواد 20 30 40 50 سال زندگی کنه، بذارین 30 40 سالو دنبال علاقمندیاش باشه. این غلطه. دوستان من فرض کنید من خیلی علاقمندم که به 80 روش سوت بزنم، انقدر دوست دارم. منو در همه کنفرانس ها، سمینار ها، جشن ها، اعیاد دعوت کنن، آقا سوتیه شما تشریف بیارین اینجا و برای مردم سوت بزنید. وای من میخوام بشم بهترین سوتیست ایران. تو خیابون که رد میشم همه منو نشون بدن وای این بلبلیانه است، آقا بلبل امضا بدین به ما. وای حساب کن همه با من عکس یادگاری بگیرن، عکس با بلبل ایران، چقدر ماه میشه. خب همه اینا درست، ولی اینکه شما به 80 روش سوت بزنی چقدر مهمه؟ هیچی. کسانی که به اهمیت ها نگاه نمی کنن، صاف میرن دنبال علاقه هاشون، بیراهه میرن. اول باید ببینی هدف های مهم کدوم هاست، حالا اب نداره تو اینا ببین به کدوم علاقه داری. خب توی اینا به اینا علاقه دارم، بازم تعداد اهداف چی شد؟ کم شد. و سومین فیلتر، آخرین فیلتر، ببین در کدام زمینه استعداد داری. من دنبال خیلی چیزا میخوام برم، ولی استعداد در کدام زمینه ها دارم. دوستان استعداد استاد فرشیان در چیه؟ در نقاشی. استعداد من در حرف زدنه، و دقیقا ما دو نفر در زمینه ای که اون یکی استعداد داره هیچ استعدادی نداریم. من واقعا استعداد نقاشی ندارم. استاد فرشیان تابلویی که کشیده از عاشورا، اون ذوالجناحو کشیده و خانمای چادری که دور اسبن، انقدر این تابلو شورانگیز و زیباست، آدم دوست داره یک ساعت بشینه فقط خیره خیره به این تابلو نگاه کنه، لذت ببره. حالا اگه به من بگن فرهنگی اسب بکش، دقیقا الان تو هوا براتون میکشم. من اینجوری میکشم، اینم دومش. من نقاشی که میکشم و بچه هم تو خونه نیم ساعت میخندن، میگه بابا بیشتر سعی کن. میگم خب همه استعدادم همینه. و استاد فرشیان، من یه دفعه توی تلویزیون یه برنامه رو میخواستم ببینم، روشن کردم تلویزیونو، دیدم آقای فرشیان مصاحبه دارن قبل از برنامه. گفتم خب بشینیم صحبت استادو گوش کنیم. انقدر که سالت آور بود، انقدر که هی میگفتم فقط خدا تموم کنه این، زود باش، واقعا خسته شدم. ممکنه صحبت استاد فرشیان برای یه هنرمند جاذبه داشته باشد، ولی برای من که یه فرد عادیم دیدم اصلا صحبتاش خسته کننده است. خب استاد باید نقاشی بکنه، من باید حرف بزنم، جای ما دوتا رو نمیشه عوض کرد. ایشون الان جای من اینجا حرف میزد اولش براتون جاذبه داشت، وولف فرشیان، و این نیم ساعت بعد نصفتون خواب بودین، چون اون صحبت جاذبه نداره، ایرادم نداره، هر کس در زمینه ای استعداد داره. گام سوم اینه، بله این هدف خیلی مهمه، تو هم خیلی علاقه داری، ولی این چیزی که میخوای بری دنبالش استعدادش هم داری؟ اگه نداری بی خودی عمرتو تلف نکن. نمیشه دوتا هدف با هم باشه، ازدواج و درس. میشه، شما صبور باشین، انقدر کارا میشه کرد. میگم بهتون دوستان عزیز، هدفایی انتخاب میکنین متعالی. خب از کجا بدونیم این هدفی که ما داریم انتخاب میکنیم متعالی است؟ خب یکی این که خدا و عقل این هدف رو تایید کنن. آره میدونین من با حول و قوه الهی امروز نیت کردم جیب 5 تاتون رو بزنم، حساب کردم اگه تراولم تو اینا باشه، شب دارم میرم تهران با مایه میریم ایشالله. حالا آیا این جیب شما رو زدن متعالی است؟ یکی این که خدا و عقل چیه؟ تایید بکنن. دوم این که مقدور باشد، مقدور. دوستان من 70 سالمه، بعد دیشب رفتم خونه یکی از فامیلا، اتفاقا آنت ماهواره داشتن، بعد چی بوده؟ کشتی کج. بزرگترین حرکت ورزشی من در طول عمرم این بوده. در سن 70 سالگی در آنتن ماهواره یکی از بستگان صحنه چی رو دیدم؟ کشتی کج. جوگیر شدم، من باید بشم قهرمان کشتی کج جهان. تو در 70 سالگی بزرگترین حرکتت هم این بوده، یه کمی به نظر میاد عاقلانه نیست این چیزی که داری میگی. باید مقدور باشد. و سوم این که باید هدفی با اولویت بالاتر از او وجود، من خیلی چی دارم میتونم برم دنبالش که خدا تایید میکنه مقدورم هست، ولی الان یه چیزای مهمتر از اونیه که باید دنبال اونا برم. هدف باید متعالی باشه. از کجا بفهمیم؟ این سه تا عنصر رو رعایت کنیم. اونی که انتخاب میکنیم قطعا هدف خوب و متعالی است. دوستان من، نکنه وقتی دارید هدف تعیین کنید تو جدول اهدافتون از این حرفا بزنید، مثلا من هدفم اینه که یه خونه بخرم 1000 متری مثلا مشتاق، یه خونه بخرم، یه چیزی ببرم، یه معامله بکنم، این کارا رو نکنم، غلطه. میدونی چرا؟ تو وقتی میگی من هدفم اینه که یک خانه بخرم، این یعنی چی؟ یعنی داری به خداوند اعلام میکنی خدایا همه درهای رحمتت رو ببند، فقط من پول گیرم بیاد بخرم. شما قبول ندارید که خدا میتونه از راه‌های مختلفی ما رو به خواستمون برسونه؟ قبول نداریم؟ خدا 4 بار در قرآن میگه من حیث لا یحتسب، از یه جایی بهت میدم که تو گمان نکنی، به خوابتم نبینی. یک کارخونه دار اصفهانی همشهری خود شما میگفت من نیت کرده بودم هر بار میرم امام رضا 20 تومن بندازم تو زری، هر بار میرم 20 تومن، نه هر باری که میرم تو حرم و هر سفر به مشهد 20000 تومن بندازم توی زری. رفتم مشهد، رفتم هتل، ساک و ماکو گذاشتم، رفتم برای زیارت، دست کردم تو جیبام پول بندازم، دیدم پول مول کیف همه مونده هتل. گفتم باشه حالا انقدر بیاییم حرم. گفت دفعه دوم اومدم دیدم پول مولا رو نیاوردم. دفعه سوم، دهم، میگفت من هر بار رفتم حرم اصلا عجیب بود که پولام جا میمون هتل تا روز آخر. قصه نمیگم و واقعیه. گفت روز آخر با هتل تسویه حساب کردم، یه آژانس گرفتم، گفتم آقا نزدیکتر اینجا به حرم نگه دار، من بودورو برم تو یه کاری دارم بکنم، بیام بریم فرودگاه. گفت رفتم دیدم درها رو بستن. آقا چرا درها رو بستین؟ دارن نظافت میکنن. جون مادرتون نمیشه آقا. دیدیم ما وقتی توی حرمیم میخواییم بیرون بریم، رو به ذریح اون بزرگوار عقب عقب میریم. چرا؟ چون میخواییم به جنازه مطهری که اون توی پشت نکنیم، بی احترامی به اماممون نکنیم. این آقا میگفت من تو حیات امام رضا گنبد طلا رو نگاه میکردم، عقب عقب به سمت این خروجی ها میرفتم، قر میزدم گنبد رو با یه حسرتی نگاه میکنم. خب مرد حسابی 40 بار اومدیم گیج بادیدم و همینجوری قر میزدم سر و خودم رو میرفتم. یه دفعه تق نگاه کردم دیدم یه خانوم ولو شده کف حرم. نگو من دنده عقب تو عالم خودم، اون دنده جلو تو عالم خودش، تصادف. من نگاه کردم دیدم یه خانوم لاغر چادری، چادرشم پوسیده پوسیده کهنه، معلوم بود سر و وضع این خانم نشون میداد یه خانم مستضعف مستضعف. گفتم خدایا پولو که ننداختم، هواپیمام که الان میپره میره یکی هم زدیم کشتیم، این دیگه چه داستانیه؟ بعد به ذهنم رسید خب این بهش میخوره، خیلی آدم مستضعفی باشه، بذار 20 تومنه رو بدیم به این، شاید روزی این بوده، انشالله دفعه بعد که اومدیم مشهد 40 تومن میندازیم. گفت من پولو گذاشتم رو چادرش، گفتم خواهر حلال کن. به خدا حواسم نبود، شروع کردم دویدم به سمت خروجی که به آژانس و به پروازم برسم. من دویدم، خانم جیغ کشید گفتم خانم چرا آبروریزی میکنی؟ انداختمت، عذرخواهی کردم، 20 تومنم دادم دیگه، الان کی میندازه پول میده؟ الان مردم میندازن پول میگیرن؟ خان چرا آبروریزی میکنی؟ آقا وایسا کجا؟ وایسا. من شوهرم چند وقت پیش مرده، من با 3 دختر بزرگ یتیمم تو یک زیرزمین نقلی اجارهی زندگی میکنم. 3 روز پیش یک آقای اومد در خونه ما، کاغذی رو به من نشون داد، دستخط و امضای شوهر مرحومم. شوهر من وقتی زنده بوده 20 تومن از این قرض گرفته بود. گفت من 20 تومنم رو میخوام، 3 روزم بهتون مهلت میدم، یا 20 تومن رو جور میکنید یا بهتون رحم نمیکنه. گفت من 3 روز پیش اومدم حرم، گفتم آقا آبروم ناموسم در خطر، 20 تومن. آقای امام رضا قربونت برم، یه کاری برامون بکن. الان روز 3 اومدم اینجا بگم آقا این میادا، این 20 تومن ما چی شد؟ تو من انداختی میگی 20 تومن؟ آقا تو مأمور امام رضایی، فرشته ای؟ دوست من واسه خدا تعیین تکلیف نکن که تو هدفات بگی خریدن یک خانه. شاید خدا نخواد تو خونه رو بخری، بخواد از عالم غیبش، از کرم و لطفش با اشاره ای تو رو صاحب خونه بکنه. نمیتونه؟ نمیتونه؟ وقتی شما میگی خرید، فروش، برنده شدن، معامله، معاوضه، میگه آقای فهیم من همه یه هدفم اینه، یه باغ دارم فلانجا، اینو بتونم بفروشمش، یه خونه بخرم، اشتباه میکنی. چرا میگی هدف من فروختن و خریدن؟ و بگو من میخوام به این برسم. با این خرید و فروش و معامله و معاوضه ته خط میخوای به چی برسی؟ هدفتو اون ته خطیه تعیین کن. آقای فهم من میخوام جهیزیه واسه دخترم تهیه کنم 5 میلیون. نگو هدف من فروختن ماشین پیکانمه. تو واسه چی میخوای پیکانو بفروشی؟ میخوام پول جهیزیه دخترم در بیاد. چرا دور میزنی اینجوری؟ بگو هدف تعیین جهیزیه 5 میلیونی تا این تاریخ. شاید خدا از عالم غیبش بخواد به تو 5 میلیون بده، نمیتونه بده؟ مثل آب خوردن میده. ماها چقدر اینو باور میکنه. دوستان از اون ور کره زمین میان جواب میگیرن، ماها تو ایران. من توی آستان قدس مشهد کلاس داشتم برای پرسنل آستان قدس، یه چیزی برام تعریف کردن، اصلا عشق منو اینا در آوردن. ببینید اینو من با واسطه نشنیدم، دوستان آستان قدس خودشون برای من تعریف کردن. یه موقع ما میشنویم بعد یه موضوع یک کلاق چل کلاق میشه، گفتن آقای فرهنگ آستان قدس پول داره، کلی کارخونه داره، کلی زمین کشاورزی داره، کلی از خونه های مشهد مال آستان وقفیه، آستان قدس خیلی پول داره. گفتن ما یه کارخونه رو انداخته بودیم، تجهیزاتش آلمانی بود، آلمانی ها آمده بودن برای راه اندازی خط تولید و دستگاه ها. یه روز ما اینا رو بردیم حرم، حرم رو ببینن این کارشناس های آلمانی رو. رسیدیم به پنجره فولاد. پنجره فولاد کدوم قسمت جاییه که مریضا با یه تناب خودشونو میبندن به زری. گفتیم آلمانی ها دفعه دیدن یه مش آدم نشستن با تناب، آخه اونا گوسفند دیده بودن؟ آلمانیه تا حالا نیده یه آدم با تناب ببنده خودش یه جایی. گفت آلمانی ها با تعجب پرسیدن اینا چیه؟ گفت ما توضیح دادیم. مترجممون گفت ما اعتقاد داریم این بزرگواری که اینجا دفنه ایشون میتونه به اذن خدا شفا بده، ایشون واسطه بشه که خدا خوب بکنه، و اینا این بند و بستن اینجا منتظر درمانه. گفت یه دفعه که از این آلمانی ها عشق تو چشش گرم شد، گفت منم ببندیم. کسی که نه مسلمانه نه امام رضای ما را قبول داره. گفتن اینو باید تناب بستیم به پنجره فولاد و یه سه ربع ساعتی 45 دقیقه این زجه میزد به آلمانی یه چیزایی بلغور میکرد. گفت یه دفعه موبایلش زنگ زد، موبایل جواب داد، پرید بالا مثل این دیوونا عجیق میزد، داد میزد چیه؟ گفت من یه بچه‌ای دارم 10-12 ساله، مادرزاد فلج. ما اینو همه جای دنیا بردیم، گفتن علم راهی برای درمان این بچه نداره، این تا آخر عمر فلج. شماها گفتین آقایی که اینجاست با اجازه خدا شفا میده. گفتم خب منم ببندین. من این 45 دقیقه داشتم با آقای شماها حرف میزدم، بهش گفتم اگه شفا میدی خب منم مهمونتونم، بچه منو شفا بده. و الان خانمم از آلمان زنگ زده میگه بچه بلند شده رو تخت ایستاده، بچه ای که 10-12 سال فلج، فلج مادرزاد. حالا اگه ماها کاهلیم، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ور ندار تو جدول اهدافت بنویس فروش ماشین پیکان و چیچی و بابا جان، خدا شاید دلش بخواد تو ماشینتو نگه داری، پول جهیزیه دخترت هم بده از عالم غیب، چی کار داری؟ لطفا تو جدول اهداف اینجوری ننویسین. اون خونه آخر میخوای به چی برسی؟ لطفا آخریه رو بنویس، واسه خدا تعیین نکن از کجا بهت بده، چون وقتی میگی خرید یعنی خدایا همه درهای لطفتو ببند، من فقط باید بخرم. این کار کاملا غلط دوست من. خب دوستان میخواین استراحت کنید یا اونایی که صبر کنید؟ من توی تهران دوستان از صبح تا شب هر روز سر کلاس، یعنی تا 10 خود امشب حرف بزنم، این عادت هر روزه منه. شماها اونایی که میخواین استراحت بکنید دستتون رو بلند کنید. خب چقدر دیگه مونده؟ ساعت 1 برنامه تمومه، یعنی 1 ساعت و 20 دقیقه مونده. اونایی که نمیخواین استراحت کنین دستاتون رو بلند کنین. استراحت نمی کنیم. اون 5 نفر هم باشن برن بیرون. بسیار دوستان عزیز، گفتم هدفهایی انتخاب کنین. چی؟ بزرگ. بعضی ها میگن یعنی بشینیم بریم تو آرزو و خواب و خیال و یه روزی 2000 متری تو مشتاق، اصلا یه خونه باشه وسط زاینده رود. دوست من نگفتم تو خواب و خیال باش، ولی گفتم هدفهای بزرگ انتخاب کن، یعنی محدودیت‌های ذهنیت رو بذار کنار. ذهنی که کوچک باشد به خواسته‌های بزرگ نمیرسد. علی علیه السلام فرمودند میزان هدایا و عطایای پروردگار به اندازه انتظار شخص است، اینم کلام آسمانی، میزان هدایا و عطایای پروردگار به اندازه انتظار شخص است. منتظر چی هستی؟ در این عالم او رو به تو میدن. دوستان ما انتظار هم در شکل مثبت هم در شکل منفی اگه داشته باشیم این عالم به ما میده. مادر بزرگا میگفتن قیچی به هم نزنین دعوا میشه، یادتونه؟ سه نفر یادشونه، بسیار آمیگه. ما اصلا مادر بزرگ نداشت، مادر بزرگ همسایه هاتون بودن میگفتن به ما قیچی به هم میزدیم دعوا هم میشد، نه شدید ها. میدونین داستان چی بود؟ من داشتم با قیچی بازی میکردم، مادر بزرگم میدید وای ننه روم سیاه. چیه مادر بزرگ؟ دعوا میشه؟ حالا همه خونه منتظر چی بودیم؟ دعوا. دوست من روزی 10 بار از کنار داداشم ممکنه رد شم، 5 بارشم تق کتفمون بخوره تو هم. داداش هست دیگه، میخندیم میریم، چه باحال کتفمون خورد تو هم. حالا مادر بزرگی گفته دعوا میشه، من و داداشم داریم از کنار هم رد میشیم، همچنین این لبه پیراهنامون به هم گرفته. چیه دعوا داری؟ میدونین داستان کجاست؟ ما منتظره دعواییم. و خداوندم تو منتظر منفی باشی منتظر مثبت باشی، اینایی که میگم با آیات قرآن میشه ازش دفاع کرد. منتظر منفی یا مثبت باشی خدا همونو بهت میده. هر چقدر بزرگ و کوچیک با همون دوچار میشی. ما تو مدرسه میخواستیم بریم، اون بچگیامون درس نخونده بودیم ما، میگفتیم این خدا معلم نپرسه نپرسه، معلم میومد میگفت خب شما. علی علیه السلام میگه که خدا به اندازه انتظارت بهت میده، خب لطفا انتظاراتونو بزرگ کنیم و مثبت. محدودیتای ذهنیمونو بذاریم کنار. تحقیقات علمی نشون میده 80% از کسانی که به یک باره پول زیادی به دست میارن، تو بانک برنده میشه، خارج از ایران نمیدونم قرعه کشی بخت آزمایی برنده میشه یا هر چیز دیگری، یکی مرده نسل در نسل شیشکیو نداشته پولش به این میرسه. کسانی که به یک باره پول زیادی به دست میارن با ذهنهای فقیر و کوچک، در عرض 3 سال کل اون پول و 80% اینا در عرض 3 سال کل پول از دست میدن. میدونین چرا؟ خب این مثلا تا دیروز توی یک زیرزمین 30 متری اجارهی زندگی میکرده در جنوب اصفهان، یه منطقه خیلی فقیر بشین. شما اصفهان تنها شهریه که شمال جنوبش سر تهه، در شمال اصفهان، آره فقط شما اصفهانی ها این قسمتتون، در شمال اصفهان یه جای کوچولوی مستاجری دیگه، یه دفعه تقی به توقی خورده این صاحب 400 میلیون پول شده. میگه آدم با 400 میلیون شمال شهر زندگی میکنه؟ جنوب شهر. این سیدی رو شهرهای دیگه بشنون خندشون میگه. آدم با 400 میلیون میره شمال شهر؟ جنوب شهر. خیلی با نمک این موضوع در اصفهان. خیلی خوب، حالا مثلا چیکار کنیم؟ بذار با 250-300 میلیون یه خونه بخریم، حالا بالاخره یه آپارتمان 70-80 متری میخره. خب من الان دیگه جنوب شهریم. تا دیروز با اتوبوس واحد میرفتم، الان اصلا نمیشه. سمند رو دیگه باید خرید. خب سمند خریدم، صاحب یه آپارتمان 2 خوابم الان هستم. آدم تو سمند با آپارتمان 2 خوابه با این هاکوپیان، هاکوپیانم میخرم دیگه، همم ببینن اینجوری. خب من تا دیروز وقتی مستأجر بودم اونجا، یه نقطه خیلی کوچک و مستضعف نشین شهر، یه پرتقالایی میفروختن نزدیک خونمون، میگفتن بمیه، کیلوی 200 تومن. الان اومدم اینجا یه چیزایی میفروشن، میگن تامسونه، کیلوی 2.5. تا دیروز مدرسه بچه من سالی 3 بار ما رو میخواست، این که من میگم تو تهران به عینه دیدم، مدرسه سالی 3 بار ما رو میخواست، اولیا رو یه پاکتی میدادن میگفتن کمک‌های مالی مدرسه است به زخم زندگیتون بزنید. الان رفتم بچه رو ثبت نام کنم، میگن 3.5 میلیون بریزین فیششو بیارین. خب من همه پوله رو با اجازتون میخورمش دیگه، این خرج خونه و اون ماشین و این خرید پرتقال و اون ثبت نام بچه و این کت هاکوپیان و تموم شد. خب الان دیگه هیچی ندارم. حالا آدم حتما باید جنوب جنوب زندگی کنه، همچین وسط هم بد نیست، بغل زاینده رودم با حالا اونو میخرم میام. حالا حتما حتما آدم سمن سوار میشه، پرایدم میگن خوبه، حالا حتما هاکوپیان، کتشلوار قاسم آقام بد نیست. خب میفروشه میاد یه سطح پایین تر دوباره میخوره، پول تموم شد دوباره میفروشه دوباره میخوره. این که میگم تحقیق جهانیه، 80% از اینها در عرض 3 سال فقط میفروشن میخورن، میفروشن میخورن، 3 سال بعد همون آدم 3 سال قبلی است. چرا؟ چون یه دفعه پولی دستش رسیده ولی ذهنش کوچک است. محدودیت های ذهنیمون رو بذاریم کنار، یه کمی بزرگتر فکر کنیم. من اگه الان 400 میلیون پول گیرم بیاد، مطمئن باشید هیچی باهاش نمیخرم. اولین فکری که میکنم اینه چجوری میشه این 400 میلیون رو از راه حلال پاک و طیب بیشترش کرد. اولین پول باید تو چرخه کار بیفته، یه سودی تولید بکنه، یکم این 400 بشه 420 450. وقتی مطمئن شدم دارم یه پولی در میارم، حالا با 200 میلیونش برم یه خونه تهیه کنم، 250ش هنوز داره کار میکنه. این میشه یه ذهنی که باز و بسیطه. ذهن بسته میگه فقط بخور 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 بخور. لطفا محدودیت‌های ذهنیمونو بذاریم کنار اگر میخوایم به هدف‌های بزرگ برسیم. بسیار دوستان من، بعضی ها میگن که آقای فرهنگ این همه حرف که تو میزنی دوست من، باید دید تقدیر الهی چیه. خداوند هر چی رو مقدر کرده باشن انشاءالله همون میشه. من هر چی هم بودم، همونی که خدا، همون که رو پیشونیمون نوشته یا نصیب و یا قسمت. از این عدو اطفارا شما در نیارینا. در جنگ صفین پیرمردی آمد پیش علی علیه السلام، علی جان این که من با شما آمدم در کنار شما علیه دشمن جنگیدم، آیا این سرنوشت من بود؟ علی فرمود بله سرنوشت تو بود. علی فرمود پدر به خدا قسم در این جنگ از هیچ تپه‌ای بالا نرفتیم و از هیچ شیبی پایین نیامدیم مگر این که در سرنوشت ما نوشته شده بود. پیر مرد زار زار گریه کرد. علی گفت پدر چرا گریه میکنی؟ گفت من فکر کردم حالا چه هنری کردم با علی اومدم جنگ، خب سرنوشتم بوده دیگه، خدا تعیین کرده بوده من باید می اومدم می جنگیدم، پس خیلی افتخاری نداره. علی فرمود پدر در سرنوشت تو ده‌ها چیز نوشته شده بود و تو از میان آنها این یکی رو انتخاب کردی، چه بسا که در سرنوشت تو این هم نوشته شده بود که در کوفه بمانی و به همراه علی برای جنگ نیایی، چه بسا که در سرنوشت تو این هم نوشته شده بود که به جای سپاه علی در سپاه معاویه باشی و روی علی شمشیر بکشی و خیلی چیزهای دیگه. دوستانی که خیال میکنین در لوح محفوظ برای هر انسان یک سرنوشت نوشته شده، این حرف با روایات ما جور در نمیاد. روایات میگن برای هر انسان 10 سرنوشت در لوح محفوظ نوشته شده و ما انتخاب میکنیم که کدومش رو میخواییم بریم و خداوند میداند که ما کدوم رو انتخاب میکنیم. پس اینجوری نیست که بشینین بگین حالا کلاس هدف به چه دردی میخوره و هر آنچه که خداوند مقدر، خداوند اینجوری مقدر فرمودن، هر کدومش هم انتخاب کنی به یه جایی ختم میشه. اون تویی که انتخاب میکنی و خداست که میداند تو چرا انتخاب میکنی. اینایی که میگم میخوام همه بهانه ها رو ازتون بگیرم، اما فردا نگی نه بابا من روایت خوندم که همه چیز دست تقدیر است و ما بیکاریم و هیچ کاریم و از این حرفا نیست. این حرفا به نظر من توهین به دینه. اگه ما دینو نشناسیم، حرکت نکنیم، در جا بزنیم بگیم دین گفته تقدیر، داریم به دینمون جسارت میکنیم. دوستان من، اهدافی انتخاب کنید که خیلی دقیق، خیلی دقیق، خیلی واضح، خیلی روشن باشد. دقیقاً بگو من میخوام یه پژو 206 بخرم، رنگش میخوام اون رنگی که شما میخواین نک مدادی باشد، دنده‌ای باشه یا اتومات باشه، در چه تاریخی میخوام بهش برسم. ولی یادتون باشه انتخاب معقولانه. دوستی که الان پول تو جیبش 5000 تومنه مثلا، یه دفعه میگه تویوتای فول آپشنه، این یکم غیر منطقیست. من میخوام 10 سال دیگه سوار یه ماشینی مثل اون تویوتای باشم، 8 سال دیگه میخوام سوار یه ماشینه یه چیز مدل پایین تر انتخاب کنید، 5 سال دیگه، سال دیگه من میخوام پراید داشته باشم. این معقوله. 1 سال وقت دارم برای رسیدن به پراید، 1 سال بعد از این وقت گذاشتم که پرایدمو بکنم سمند، 1 سال وقت گذاشتم سمندمو بکنم زانتیا، 3 سال وقت گذاشتم برم سوار مزدا 3 بشم و و و. این منطقی است. هدفای انتخاب کنین بزرگ، ولی زمان دستیابی که تعریف میکنید وقتی اینو جزء میکنید، زمان دستیابی باید منطقی و معقول باشد. یه دفعه نری الان شما مثلا هیچی نداری از نظر مالی، صفری، بعد مینویسی سال دیگه این موقع تو مطهری خونه 2000 متری. یکم شوخیه. ولی شما میتونی برای سال دیگه این موقع در یک منطقه متوسط نشین شهر اصفهان، حتی اگر هیچی پول نداری، یه خونه 60 متری یه خوابه رو فرض کنی. چجوری چیکار دارین؟ چجوری شما فرض کنید خطشو بکشید.